ساعت 22 به وقت ایران. سه‌شنبه 15 نوامبر 2011 میلادی، 24 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد از حمله اخلاقی به ایران حمایت می‌کند و هیچ نیازی نیست که جهان برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی به حمله نظامی متوسل شود. وی همچنین گفت خطر برنامه اتمی تهران فقط منحصر و محدود به اسرائیل نیست و ماننده بحران اقتصادی که همه کشورها را درگیر کرده مسئله جهانی است. شیمون پرز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت تمامی کشورهای عضو جامعه جهانی باید دست به حمله اخلاقی علیه تهران بزنند و نه حمله نظامی، چرا که اقدامات ایران در حمایت از تروریسم مسئله جهانی است و تمامی کشورهای جهان باید بر آن تمرکز کنند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس هفته آینده درباره نحوه همکاری و عضویت ایران در آژانس تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است وی فردی است که به وظایف خود عمل نکرده و در برابر آمریکا و فشارهای این کشور تسلیم شده است. یوکیو آمانو هفته گذشته در گزارش تازه خود نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ایران آزمایش‌های مخفیانه‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است. صندوق بین‌المللی پول پرداخت وامی به مبلغ 134 میلیون دلار به افغانستان را تصویب کرد. پرداخت این وام به خاطر مشکلات داخلی و اتهام جنسی رئیس سابق این نهاد نزدیک به یک سال به تعویق افتاده بود. صندوق بین‌المللی پول به علت سوء مدیریت در کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، پرداخت وام به این کشور را به حال تعلیق درآورده بود. این بانک متهم به پرداخت وام‌های تقلبی و مشکوک بود، اما دولت افغانستان با تلاش بسیار امور مالی این بانک را تا اندازه‌ای سر و سامان بخشید. نخستین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شرکت رؤسای جمهوری و نمایندگان 12 کشور عضو روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در این نشست سخنرانی کند، ولی او در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد. روز گذشته در جلسه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو درخواست عمان برای عضویت در این سازمان نیز پذیرفته شد. تلاش برای تعیین میانگین قیمت گاز صادراتی و سقف تولید و نیز افزایش همکاری‌های فنی میان کشورهای عضو از جمله موضوع‌های مورد گفتگو در اجلاس سران است. روسیه، ایران، لیبی، الجزایر، قطر و نیجریه از مهمترین اعضای این سازمان هستند. دادگاه جزایی کرمان 4 تن از متهمان پرونده قتل‌های محفلی در سال 1381 خورشیدی را به اعدام محکوم کرده است. نعمت احمدی، یکی از وکلای مدافع اولیای دم این پرونده، در گفتگویی با رادیو فردا حکم صادره را نتیجه 9 سال تلاش و انتظار می‌داند. از 4 متهمی که به اعدام محکوم شدند، تنها یک نفر در زندان است و 3 متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند. این 4 نفر و 2 متهم دیگر پرونده به اتهام معاونت در قتل‌های محفلی کرمان به 10 تا 15 سال حبس نیز محکوم شدند. در ناآرامی‌های روز دوشنبه در سوریه دست کم 50 نفر از معترضین و سربازان ارتش سوریه کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها در زد و خوردهای مسلحانه میان نیروهای ارتش سوریه و سربازان و درجه دارانی که به مخالفان بشار اسد پیوستند، چندین نفر کشته شدند. روز دوشنبه نیز نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف سوریه بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و تعدادی از آنان را کشتند.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا، بشار اسد روز به روز در تنگنای بیشتری گرفتار می شود. رهبر سوریه سخت تنها مانده است، تنها اما همچنان چالشگر. از پولهای سرگردان در ایران میگوییم. سرانگشتی 320 هزار میلیارد تومان. از دنیای شبه‌زده جاسوسی یاد میکنیم. اتهام جاسوسی، جاسوسی برای جمهوری اسلامی، جاسوسی به ضد جمهوری اسلامی. و 9 سال پس از قتل‌های زنجیری در کرمان خواهیم دید که دادگاه محدود الدم بودن قربانیان این پرونده را مردود دانسته است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا در روزی که پاتالایی های ایران دروازه ی اندونزی را گلباران کردند. اندونزی میزبان 1، ایران میهمان 4. دو روز پس از تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا نیز تحریم این کشور را تشدید کرده است. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌های خونین در سوریه، اتحادیه عرب از مذاکره نمایندگانش با مخالفان حکومت بشار اسد خبر داده است. در تحلیل تحولات اخیر سوریه، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با امیر طاهری، نویسنده کتاب‌های ترور مقدس، هولی تره و کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او درباره اعلان شدت گرفتن فشارهای بین‌المللی بر حکومت بشار اسد پرسیده است. امیر طاهری در لندن.
از نظر سیاسی میشه گفت که این فشارها افزایش پیدا کرده به خاطر دولت‌های عرب و بعضی دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که رژیم آقای اسد قابل دوام نیست و در هر حال سقوط خواهد کرد و به همین جهت سعی میکنن که از حالا برای خودشون پیش برنده احتمالی این نبرد در سوریه حساب باز کنن. دلیل دوم البته این است که واقعا دنیای خارج نمیتونه بشینه و تماشا بکنه در حالی که این بحران سوریه صلح منطقه رو به خطر میاندازه. همسایگان سوریه به خصوص ترکیه و اردن و عراق بسیار نگران هستند و به همین جهت به هر حال باید یک اقدامی کرد که این بحران در سوریه مهار بشه و به کشورهای دیگه سرایت پیدا نکنه.
اینکه کشورهای عربی و غربی به این نتیجه رسیدن که حکومت بشار اسد رفتنی هستش بر مبنای چه دلایل و مستنداتیه؟
بر دلیل اولش ادامه مبارزه علیه این رژیم است. الان 8 ماه هست که رژیم سوریه علی رغم بسیج عمومی که کرده، هم نیروهای غیر منظم نظامیش، هم ارتشش، هم گارد رئیس جمهوریش موفق نشده که این تظاهرات رو سرکوب بکنه و این تظاهرات تقریبا در سراسر سوریه ادامه پیدا کرده. بنابراین هر کسی که به اوضاع سوریه آشنا باشه میدونه که این شورش مردمی علیه رژیم آقای اسد به این سادگی محو نخواهد شد. و نکته دوم البته این است که سوریه با موقعیت استراتژیکی که داره بایستی از یک حداقل ثبات برخوردار باشه و یعنی خطری خواهد بود برای صلح در کل منطقه.
مقامات دولت سوریه واکنش تندی به فشارهای اخیر بین‌المللی نشون دادن. این واکنش میتونه نشونه نگرانی های حکومت بشار اسد از تحولات آینده باشه؟
من در داخل رهبری سوریه آغاز یک شکافی رو میبینم. گروه به اصطلاح اصلاح طلب که از آغاز ریاست جمهوری آقای بشار اسد در کنار ایشون بودن و موفق شدن که اصلاحات جدی و مهمی رو در زمینه اقتصادی انجام بدن، عقیده دارن که حالا بایستی این اصلاحات رو به سطح سیاسی کشون و حتی اگه لازم باشه آقای اسد رو کنار گذاشت به عنوان یک عامل سمبولیک که مانع از این میشه که مردم باور کنن که این رژیم قابل اصلاح هست. از طرف دیگه یک گروه به اصطلاح سرکوبگر هست به رهبری برادر خردسالتر آقای بشار ماهر اسد و شوهر خواهرش و چند تن دیگه که اینا فکر میکنن که تنها راه نجات رژیم سرکوب مخالفان است. بنابراین سوریه دو جور عکس‌العملش داده، یکی همین عکس‌العمل شدید که بهش اشاره کردین و یکی هم عکس‌العمل این که ما حاضریم دی رو اجازه بدیم که بیان تحقیق بکنن، حاضریم کشور رو باز بکنیم و غیره. این مناظره در داخل رژیم سوریه ادامه داره.
فکر میکنید احتمال وقوع اتفاقاتی مانند اون چه در لیبی اتفاق افتاد با توجه به رویدادهای چند روز اخیر در سوریه وجود داره؟
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، برای اینکه تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه. هر کشوری به شیوه خودش تغییر میکنه. البته احتمال دخالت نظامی در سوریه وجود داره. حالا دخالت نظامی از طرف کی خواهد بود اون یه مسئله دیگه ای است، ولی در حال حاضر من فکر میکنم که دخالت نظامی لازم نیست. تنها چیزی که لازم است ایجاد مناطق امن هست در داخل ترکیه، در لبنان و در اردن که در عمل این مناطق الان هم وجود دارند، ولی تحت حمایت جدی نیستن و دادن حمایت جدی به این مناطق امن در این صورت مخالفان رژیم سوریه و به خصوص سربازان و افسرانی که از ارتش آقای بشار اسد کناره‌گیری میکنن تا به حال شمارشون به 17,000 رسیده، اینا خواهند تونست در مناطق امن احتمالاً زیر پرچم سازمان ملل و با حمایت نظامی کافی یک پناهگاهی داشته باشن تا به مبارزشون برای تغییر رژیم در دمشق ادامه بدن.
و شما چه مقدار این گزارش اخیر روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر دیدار نمایندگانی از جمهوری اسلامی با شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد رو درست میدونید؟
این کاملا درست است، برای اینکه دو تن از اعضای این شورا به من گفتند که ما با ایران در حال مذاکره هستیم و همچنین با چین، یعنی با همه کشورهایی که هنوز متردد هستند که چه موضعی بگیرند، و پیامشون به ایران، به روسیه و به چین این است که حکومت آینده سوریه الزاماً یک حکومت دست نشانده آمریکا و غرب نخواهد و با همه کشورها روابط خوب خواهد داشت. منافع قانونی و مشروعی که ایران در سوریه داره، میدونید ایران بیش از 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده در سوریه، اینا همه حفظ خواهد شد. ناوگان روسیه همچنان خواهد تونست از امکانات بندر ترسوس در سوریه استفاده بکنه و رژیم آینده این امکانات رو حذف نخواهد کرد و چین هم میتونه بهترین روابط رو داشته باشه. بنابراین این مذاکرات هست.
امیر طاهری، نویسنده Spirit of Allah، میلیاردها دلار سرمایه گذاری، سرمایه در واقع سرگردان در ایران، جاسوسی و ضد جاسوسی، جمهوری اسلامی و کویت رویاروی هم. همراه جان خاکزاد، سردبیر مجله شبانگاهی، پیش روی شماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نزدیک به 320 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در ایران وجود دارد. 320 هزار میلیارد تومان که یک نقطه ریالی اگر بر این عدد بیفزاییم اصلا خواندنش برای من سخت می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران روز سه‌شنبه امروز همچنین گفته است که با سرمایه گذاری این 320 هزار میلیارد تومان در فعالیت‌های صنعتی می‌توان آن را هدفمند کرد و مشکلات اقتصادی را حل. اما اول از همه ببینیم سرمایه سرگردان یعنی چه. در پاسخ به این پرسش بهروز کارونی از رادیو فردا، آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا ما را از سرگردانی بیرون می آورد.
سرمایه سرگردان سرمایه هستش که تو هیچ بخش اقتصادی، حالا اهم از بخش‌های تولیدی یا بخش‌های تجاری و بازرگانی، در بخش‌های شناخته شده اقتصاد رسوب نمی‌کنه و در اونجا تهنشی نمیشه و مقصد مشخصی نداره. این سرمایه سرگردان دقیقاً همون سرمایه‌هایی هستن که در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های سفته‌بازی به بازارهای مختلف مراجعه می‌کنن برای کسب سود آنی و نوسان‌هایی رو به بار می‌آورن که اصولاً در اقتصادها می‌تونه نوسان‌های مخربی باشه. مثل حرکت همین سرمایه سرگردان در سالهای گذشته در بازار مسکن، در مقاطعی در بازار طلا و سکه و در ماهای اخیر در بازار ارز که شاهد هستیم حضور این سرمایه های سرگردان به واسطه اینکه در این بازارها حضور دائمی و برنامه بلند مدتی برای ماندن ندارند، تنها منجر به یک نوسان شدید میشن و بعد از کسب سود آنی از این بازارها خارج میشن و روانه بازار دیگه میشن. از بابت همین مقصد نداشتن و تهنشین نشدن در یک بخش مشخص اقتصادی، این سرمایه ها اصطلاحا سرمایه های سرگردان نام میگیرن.
خب به این ترتیب سرمایه سرگردان چه تاثیری رو اقتصاد کشور دارن؟
اصولا چون سرمایه های سرگردان برنامه میان مدت و بلند مدتی برای ایستادن و تهنشین شدن و رسوب شدن در یک بخش اقتصادی ندارند، نوعی ناامنی اقتصادی و نوعی بی‌برنامگی اقتصادی در اون بخش ایجاد می‌کنند. چون این سرمایه‌ها اصولاً برای حضور کوتاه مدت برنامه‌ریزی می‌کنند حضور خودشون رو و به دنبال نوسانگیری در بازار هستند. از این بابت اون انتظار و توقعی رو که از حرکت سرمایه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی انتظار دارند، نمیشه از سرمایه‌های سرگردان انتظار داشت و اون توقع رو به جا آورد. حضور سرمایه‌های سرگردان در یک بخش اقتصادی نمیتونه به منزله این باشه که ما تونستیم این سرمایه‌ها رو در راستای تحقق اهدافمون بخش جذب بکنیم.
آقای آل اسحاق در مصاحبه با ایسنا گفته که باید اقداماتی در پیش گرفته بشه تا این 320 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان سوق داده بشه به بخش صنعت و تولید. به نظر شما آیا شرایط کشور برای چنین کاری مهیا هست؟
مهمترین مسئله ای که باید در ابتدای تمام برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفت این هستش که صاحبان این سرمایه‌های سرگردان و اصولا خود سرمایه بسیار باهوش هست و نیازی به توصیه ها برای اینکه این سرمایه ها کجا بروند و در کدام بخش اقتصاد سرمایه گذاری بشند وجود نداره. کافیه که شما یک بخشی رو به لحاظ صرفه اقتصادی به شکل جذابی بتونید اداره بکنید و مطلوبیت سرمایه گذاری در اون بخش رو بالا ببرید که همین سرمایه های سرگردان تصمیم بگیرند که در یک بخش اقتصادی رسوب بکنند، در اونجا تن به برنامه میان مدت و بلند مدت فعالان اون حوزه بدن و به شکل سرمایه گذاری و اون پدیده مثبت سرمایه گذاری در اون بخش آثار خودشون رو بروز بدن. مهمترین ابزار برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت اونها به بخش های مختلف اقتصادی ابزار بانک ها و شبکه بانکی هستش که برای بانکداران و مسئولان تصمیم گیر شبکه بانکی بزرگترین ابزاری که در اختیار دارن نرخ سود بانکی هست که با تغییر نرخ سود بانکی میتونن این سرمایه سرگردان رو جذب کنن. اما متاسفانه از اونجایی که بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی در ایران اختیار عمل و استقلال عمل از دولت ندارند، برای همین اصلا یکی از دلایل به وجود اومدن و به حرکت در آمدن این سرمایه سرگردان در بخش‌های مختلف اقتصادی این هستش که نرخ سود بانکی با سیاست‌های دستوری کاهش پیدا کردش و نظام بانکی از تجهیز سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی عاجز مونده. مادامی که نتونیم ما رکود اقتصادی رو درمان بکنیم و استقلال عمل بانک مرکزی به دست نیاد و شبکه بانکی نتونه ابزارهای مناسب برای تجهیز سرمایه‌ها رو داشته باشه، توصیه برای اینکه سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های تولیدی سرازیر بشن به نظرم یک توصیه غیر اقتصادی و بیشتر یک تعارف به حساب میاد.
آرش حسنیا: میلیارد میلیارد سرمایه در ایران سرگردان. از دیدگاه های شما در همین مجله آگاه می شویم و نیز از آلاکلنگ جاسوسی در منطقه.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خانواده های دو کویتی بازداشت شده در ایران ایراد اتهام جاسوسی به فرزندانشان را مردود دانستند. تهران هم ایراد جاسوسی برای جمهوری اسلامی به شماری از بازداشت شدگان در سلطان نشین بحرین را بی‌پایه دانسته است. خبر بازداشت این دو شهروند کویتی در ایران روز یکشنبه گذشته منتشر شد. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خانواده‌های دو کویتی بازداشت شده در ایران می‌گویند این دو در حال تهیه یک برنامه تلویزیونی بودند و نه جاسوسی. عبدالله کعبی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفته بود دو تبعه کویت با وسایل و تجهیزات جاسوسی در آبادان بازداشت شده اند. اما حالا روزنامه کویتی از سیاسه نوشته است بازداشت شدگان که عادل الیحیی و رائد الولید نام دارند در حال تهیه یک برنامه برای شبکه تلویزیونی العداله بودند. بر اساس گزارش روزنامه از سیاسه، عادل الیحیی وکیل و گوینده تلویزیون بوده و رائد الولید نیز تصویر بردار است. این گزارش می افزاید عادل الیحیی و رائد الولید 5 روز پیش برای تهیه برنامه‌ای در مورد شهروندان کویتی که همسران ایرانی دارند به آبادان سفر کرده بودند. در همین ارتباط در حالی که خانواده‌های این دو کویتی خواستار تلاش دولت کویت برای آزادی فرزندان خود شدند، وزارت خارجه کویت اتهام جاسوسی علیه این دو شهروند خود را رد کرده و از ایران خواسته است آنها را فوراً آزاد کند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامات وزارت خارجه کویت گزارش داده که آنها در حال تماس با مقامات ایرانی از جمله سفارت ایران در کویت برای آزادی این دو نفر هستند. این در حالی است که سفارت ایران در کویت نیز با صدور بیانیه گفته است این دو تبعه کویتی با نقض قوانین حاکم بر ویزای توریستی در حال فعالیت ممنوعه برای خارجی ها بودند. روابط ایران و کویت پس از آنکه یک دادگاه کویت در زمستان گذشته 3 نفر را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام و 3 نفر دیگر را به حبس محکوم کرد، متشنج بوده است. جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده قرار است 5 روز دیگر برگزار شود.
مراد ویسی: بار دیگر نیم نگاهی به سوریه، البته از دریچه‌ای دیگر. فعالان مدافع حقوق بشر و مخالفان بشار اسد در سوریه میگویند در گیرودار درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در این کشور تنها در روز دوشنبه 70 نفر کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد در اعتراضات 8 ماه اخیر در سوریه 3500 تن کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت سوریه را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت کرده است، اما خود اسد میگوید شمار چشمگیری از این کشته شدگان از نیروهای ارتش او بودند. شما در این زمینه چه میگویید؟ شماره پیامگیر من را در همین برنامه خواهید شنید. یادداشت کنید نظرهایتان را همچنین میتوانید در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران قسمت کنید. دیدگاه های شما البته الزاماً باستاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
بالاخره خود سپاه پاسداران که همه میدونن همیشه دروغ میگه، این دفعه هم داره میگه تصادفی بوده. منابع غربی هم که میگن که تصادفی نبوده بر اساس یه سری قانونمندیه که خودشون بالاخره میدونن، ولی بیچاره مردم ایران کدومه که گردن بگیرن؟ درسته ما مثل آقای هودبارای خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده، ولی چیکار کنیم؟ بیایم قبول کنیم که کار خود مردم ایران بوده، پس فردا خود مردم ایران رو گذاشتن لیست روی گروه های تروریستی که با خود دولت تروریست ایران داشتن میجنگیدن. قبول نکنیم، ناچاریم بپذیریم که خود سپاه پاسداران چی گفته.
من کیوان هستم، بچه لاریجان از تهران. میخواستم به بچه های سپاه، اونایی که تو جبهه تو جنگ از مملکت دفاع کردن، الانم بدنامی دزدا گردن اونا رو گرفته، بدنامی راندخارا گردن اونا رو گرفته، تسلیت بگم. خواهش من از هموطنانم، از بچه های رادیو فردا و همه اینه که حساب اینا رو جدا کنن. اونا درصد کمی از بچه های سپاه هستن. بچه های سپاه همون مرغ عزا عروسی هستن که هم تو عزا سرشون رو میبرن، تو عروسی بازم سرشون رو میبرن، تو راندخاری هم اونا قربانی میشن.
این انفجار که اتفاق افتاده حتما اتفاقی بوده. این نیست که مقامات غربی میگن، اینا بقیر دشمنی دارن، میخوان یه جوری سوء استفاده کنن.
من راجع به این ماواره میخواستم بگم که واقعا اگه آدم بتونه با یه وسیله اطلاعات خودش رو بیشتر کنه، حالا گیریم که اون وسیله ماواره باشه چه اشکالی داره؟ حالا اینا میرسن به هر چیزی گیر میدن، این ماواره چه اشکالی داره؟ ما یه خانواده نشستن که تبلیغی میشنون، اشکالی داره؟ ممنون.
فقط بدونید که ما الان حدود 4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات، من باید چیکار کنم؟ من خواهش میکنم این صدای من رو پخش کنید تا همه شنوندگان بشنون صدای من.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420212-41-13.
گوش به زنگ تلفن های شما، دیدگاه هایتان را با دیگران قسمت کنید. این رادیو فرداست. 9 سال پس از وقوع قتل های زنجیره ای در شهر کرمان، دادگاهی در همان شهر موضوع محدور و دم بودن مقتولان را رد کرده و برای 4 تن از متهمان پرونده حکم قصاص صادر کرده است. در این قتل ها که از شهریور ماه سال 89 آغاز 81 آغاز شد، اعضای یک پایگاه محلی بسیج 3 مرد و 2 زن را به قتل رساندند. 4 تن از متهمان که در اردیبهشت 82 بازداشت شده بودند، پس از صدور حکم دیوان عالی کشور مبنی بر براءت آنها با قید وثیقه آزاد شدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با دکتر نعمت احمدی، یکی از وکلای همین پرونده، از او پرسیده است روند دادگاه چگونه بود. نعمت احمدی در تهران:
زمانی که دیگه تقریبا پرونده از نظر همه مختومه شده بود و یک متهم یا یک محکوم به اعدامی رو داشت و بقیه به حبس محکوم شده بودن، اما علارغم این که به حبس هم محکوم شده بودن آزاد داشتن میچرخیدن، تغییراتی که در قوه قضاییه پیش اومد و ریاست آیت الله خامنه‌ای لاریجانی بر قوه قضاییه و دیدگاه فقهی که ایشون داره، درخواستی که شده بود راجع به اعاده دادرسی نسبت به آرایی که صادر شده بود، ایشون اعاده دادرسی رو پذیرفتن و با قبول اعاده دادرسی، یعنی این که محدور و دم بودن افراد به تشخیص خود اشخاص نیست بلکه یک مقوله فقهی است که این افراد قابلیت تشخیصشو ندارن، پرونده آمد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی اصراری مطرح شد و در اونجا آراء براءت افراد نقض شد و اعلان کردن که احد از متهمین به تنهایی نمیشه این قتلا رو انجام بده و بحث محدور و دانی هم منتفی است. لذا پرونده اعاده شد به کرمان و در شعبه 106 کرمان به ریاست قاضی شعبانزاده مورد بررسی مجدد قرار گرفت. دو جلسه محاکمه برگزار شد و در نهایت 4 نفر از متهمین به قصاص محکوم شدند. 2 نفر دیگر هم چون در این پرونده در قتل این 2 نفر شرکت نداشتند، در قتل دیگر مقتولین شرکت داشتند، رضایت داده شده بود نسبت به اون افراد. بر کیفیت بعد از 9 سال به نتیجه رسیدیم و باعث خوشحالی من و دیگر همکاران.
آیه احمدی، با توجه به اینکه تعدادی از خانواده‌های اولیای دم در مورد متهمان گذشت کردن و بعضی از اونها دیه دریافت کردن، در صورتی که این حکم توسط دیوان عالی کشور هم تایید بشه، به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟
ببینید، نسبت به اون 3 خانواده‌ای که اعلان گذشت کردن، اگر حکم قطعی هم میشد، یعنی محدور دمی رو نمیپذیرفتن و حکم قصاص این افراد صادر میشد، به لحاظ اینکه گذشت کردن قضیه موضوعا منتفی است. نسبت به اون 3 نفر که نفیان و اثباتن، نه دادگاه اظهار نظری کرد، نه دیوان عالی کشور و نه در این پرونده نسبت به اونا اظهار نظر شده، بلکه از باب جنبه عمومی حکم نسبت به همون افراد و 2 مقتولی که اولیای دمشون جماف سابق بر رسیدگی نهایی اصرار دارد، هم قصاص صادر شده، هم مستند به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات حبسشون.
نعمت احمدی. شامگاه 3 شنبه شماری از ایرانیان ساکن بریتانیا در شهر کاردیف در ویلز دست به یک حرکت اعتراضی زدند. حسین قویمی از رادیو فردا ساعتی پیش در گفتگو با کریم کریمیان، یکی از سازمان دهندگان این حرکت، در آغاز از او می‌خواهد در همین زمینه ما را بیشتر روشن کند. کریم کریمیان:
صدای موج 3 امروز برنامه گسترده‌ای را شروع کرده برای صدارسانی و پیام رسانی مردم ایران در تمام شهرهای مختلف بریتانیا. الان کاردیف گرین موومنت یا همون جنبش سبز کاردیف تصمیم گرفته که اولین برنامه خودش رو جلوی پارلمان بذاره و از تمام نمایندگان و مردم کاردیف درخواست کنه که برای هیومن رایت ایران به مردم ایران کمک کنن، برای زندانیان سیاسی، برای اونایی که در انتظار اعدام هستن. حالا اینجا تعداد کثیری از مردم هستن، دارن سرود یار دبستانی رو همه با هم میخونن.
البته که برسیم، چرا کاردیف رو انتخاب کردیم برای انجام این کار؟
فقط کاردیف نیست، ما تمام شهرها رو اینا که جمعه میتونن توانایش دارن داریم میریم اونجا اقدام بکنیم. کاردیف اولیش بود، بعد نوبت منچستر هست، نوبت لیدز هست، گلاسگو هست، بیرمینگام هست و نیوکاسل. یعنی هر جا که بتونیم.
آیا در این تظاهرات یا اعتراض ها یا حرکت های نمایشی فقط ایرانی ها شرکت دارند یا افراد محلی، مردم
محلی؟ افراد محلی هم هستن، اینها پخش اعلامیه کردن و در مراکز مختلف، در بازار، در جاهای مختلف اومدن، در کلیساها رفتن، با تمام مردم صحبت کردن و اونا رو جلب کردن. اتفاقا معلوم دارم میبینن که بسیار صفت از این بچه ها خود کاردی هستن، مال انگلیس ها که اومده اینجا وایستدن پیش بچه ها. هوا خیلی سرده الان حدود نزدیک 45 دقیقه اینجا وایستادن، شعار رو دارن میدن و خیلی گرم و خیلی محکم وایستادن.
کریم کریمیان در کاردیف در ویلز در بریتانیا و در روزی که هواداران فوتبال ایران از پیروزی 1-4 تیمشان در برابر اندونزی در جاکارتا سرمستند، مجله شبانگاهی را نیز فروم می‌بندیم. علیرضا.